أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغ منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 51 جلسه از جلسات کلاس صرف، و روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت میفرمایند رب عالم علم، رب طالب علم، الحزن فمن رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. حزن فمن چه بسا رب معنای چه بسا، چه بسیارن، بعضی وقتا برای کم بودن هم استفاده میشه، چه کم است، چه بسیار است عالمی که قد قتله جهله، جهلش کشتش، چه بسیار عالمی که جهلش او رو کشته. و علمه معه لا ينفعه، علمش، علمی که همراهش هست، نفعی به اون نرسونه. خب مستحضری در روایات ما یه مسئله علم و جهل داریم، یه مسئله عقل و جهل داریم، و جهل در مقابل هر دوتاش قرار میگیره. گاهی جهل در مقابل علم، به کسی که نادانه میگن جاهل، نمیداند. ولی استعمال رایجتر جهل در روایات، جهل نقطه مقابل علم، نقطه مقابل عقل، سلام علیکم احمد، و لذا در روایات سلام علیکم احمد الله، بر کسی که قوه عاقلش کار نمیکنه به اینکه جلوی شهوتش، جلوی وهمش و جلوی غضبش رو بگیره، هم جاهل میگن. یعنی کسی که قوه عاقلش مدیریت بدن او و روح او رو نداره، بلکه برعکس این قوا هستن که مدیریت عقل رو به عهده گرفتن. وقت در این روایت حضرت جمع کردن بین اون اصطلاح از جهل و مسئله علم، میگن چه بسیار عالمی که جهلش کشته است. جهلش کشته یعنی نادانیش، خب میگن عالمه، درس خونده، بیعقلیش او رو کشته، اینکه نمیتواند عقلش رو حاکم بر وجودش قرار بده. علم داره ولی عمل نداره، عقل عملیش مشکل داره، لذا میشه جاهل. و علمه معه لا ينفع، علمش هم براش کاری نکرده، نتونسته دست او رو بگیره. توی اون آیه قرآن داریم که حضرت یوسف خطاب به خداوند فرمود که فالا تصرف عنی کیدهن، اگه کید این زنا رو از من دور نکنی، نیرنگشون از من دور نکنی، اسب و الیهن، من سمتشون تمایل پیدا میکنم و اکم من الجاهلین، از جاهلین میشم. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه مطالب علمی یادم میره؟ نه، اکم من الجاهلین یعنی عقلم مغلوب میشه. کسی که عقلش مغلوب شد تو روایت داریم، ولی از عرض میکنم توی یکی از اصطلاحاتش جهل نقطه مقابل عقلانیته. و مرحوم کلینی هم تو کتاب کافی اولین بابی که داره، باب العقل و الجهل، نقطه مقابل هم دیگه قرار میده. انشاءالله خدا به معنی واقعی هممون رو عاقل بکنه، تا انشاءالله بتونیم بهره ببریم از این علممون. انشاءالله برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب توی این جلسه ما انشاءالله دیگه پرونده مباحث تا قبل از تغییرات لفظی رو میبندیم. دوستان خودشون رو آماده کنن برای ورود به تغییرات لفظی. اینجا دقیقا همون جاییست که دیگه خط صاف میشه، و یه مقدار اگر کارهای قبل مونده باشه رو زمین، شدیداً احساس میکنید که دارید از بحث عقب میمونید. حالا توضیحاتی داره مطالب تغییرات لفظی که هنگام ورود عرض خواهم کرد، ولی چیزی که الان مربوط به الانه اینه که از این فرصت آخر هفته حتما دوستان استفاده کنن، نسبت به اینور کتاب حسشون این نباشه که خب یه جایش مونده من کار نکردم، یعنی احساستون این نباشه، همه درس ها براتون روند و روان باشه. بله حالا مثلا تسلط 100% بر صرف فعل دیگه اگه به دست نیومد دیگه الان نمیشه کارش کرد، خب چیکارش کنم؟ اگه احیانا مثلا یه خطی اینجا یه مطلب خیلی کوچیک و ریزی هست من نمیفهممش دیگه الان نمیشه کارش، ولی حس خودتون سهم نکنه، حس خودتون نسبت به این صفحاتی که گذشته از کتاب حس این نباشه که من یه سری از این جاهاش مونده و الان اینا همه رو هم شده چیکار کنم. از این فرصت آخر هفته استفاده کنید، اینا رو با یک دسته‌بندی مرتب، اگر حالا بعضی از ذهناشون اینجوریه، پیشنهاد جزئی شخصی میدم نمیگم همه این کارو بکنن، بعضیا اینجوری هستند، اگه نموداری کنه ببینه کل بحث همین بود سر و تهش، خیلی راحت و روند و روان همه چی دستش میاد، یعنی آرام میشه اون درونش. بعضیا مثلا حتما باید مثلا فرض کنید توی مثلا 3 خط این درسو بتونه خلاصه کنه تا ذهنش آرام بشه. خلاصه تا قبل از ورود به بحث تغییرات لفظی اون آرامش ذهنی رو به دست بیارید، نون تاکید خفیف، نون تاکید ثقیله، همین مباحثی که تا الان خوندید، معلوم، مجهول، لازم، متعدی، اینا بحثی بوده که گذروندیم و خوندیم، و انشالله بتونیم حالا هنگام ورود به تغییرات لفظی دیگه کار از قبل نداشته باشیم، همه نگاهمون به حال و آینده باشه. خب در مورد نه تو کتابه، تمامش تو کتاب، یعنی اگه اونا رو مشکل داری، البته مثلا بحث تفاوت لازم و مجهول ما دوباره هم بهش میرسیم تو صفحه اینم کتاب الان رفته صفحه چند، صفحه 237 تفاوت معنایی تو هماندیشی سوال دوم، تفاوت معنایی افعال موجود در هر یک از دو دسته علمه، تعلمه و علمه، همچنین بعوده، تباعده و بوعده. اونجا دوباره بحث مجهول و لازم مطرح میشه، یعنی اونجا هم دوباره بهش میرسیم ازش استفاده میکنیم، فقط اونجا یه چیز سومی هم اضافه میشه، متابعه، یعنی اونجا یه چیز سومی هم هست که تو فارسی باز به معنای همون مثلا دور شد و خارج شد و ایناست، ولی خب اونم باز یه چیز دیگه هست، یه چیز سومیه. لذا اونو خیلی اصرار ندارم که الان دیگه قشنگ فهمیده باشید لازم و مجهول رو تفاوتش، ولی این کلیت که آقا مجهول داد میزنه که من فاعلی داشتم که بیان نشده، اینو باید حل شده باشه برات، و فعل لازم هم دیگه باید براتون حل شده باشه که مثلا اگه بعدن گفتیم آقا طهوره بعد لازم است یا مجهوله، یکم فکر کنید بگید ظاهرش که لازمه ولی معناش مجهوله، یعنی هنوز جا نیفتاده این بحثه، اینو نباید بعدا مطرح کنید. چرا؟ چون معنای مجهولی و معنای لازمی زمین تا آسمون فرق داره. تو فارسیه که دوتاش با تعبیر نمیدونم پاک شد مثلا تعبیر میشه، ولی خب فرق است بین اطهره یا مثلا طهره با طهوره، طهوره یعنی پاک شده لازمی، اطهره یا طهره یعنی پاک شده مجهولی، و پاک شدن یعنی یه فاعلی توش بوده. حالا اینا نه خارج از کتاب نبود، یعنی هر چی بود بند به مطلب کتاب بود، فقط تو بحث ترجمه کتاب گفته بود که معمولا از دستور زیر استفاده می شود، تو سطر دوم صفحه 95 در ترجمه این افعال به فارسی معمولا از دستور زیر، ما معمولا رو توضیح دادیم که آقا این معمولا به خاطر اینه که بعضی از فعلا با این روند نمیشه ترجمهشون، ترجمهشون راه نمیاد با ما، خب چیکار کنیم؟ اون روش های دو تا دیگه در واقع روش رو خدمتتون گفتم، ولی نه مطلب بیرون از کتاب من نگفتم، هنوز به مطالب بیرون از کتاب نرسیدیم، ما مطالب بیرون از کتاب هم داریم ولی خب هنوز برای شروع فعلا ما خودمون محدود به کتاب کردیم. تو یه نگاهی به کتاب دیگر پاسخ به یک سوال است که آقای متکلم تو که میتوانی فاعل رو بگی چرا نمیگی؟ چه بیلی به کمرت خورده که از گفتن و ذکر فاعل خودداری میکنی میری سراغ مفعول؟ اساسا یه قاعده کلیه در علم بلاغت هست، چون بلاغت میخواد معانی نهفته در کلام رو بگه، مثلا ضرب زیدون خب یعنی زده شد زید، ولی بلاغت میاد یه چیزایی رو میگه که تو این جمله دیده نمیشن، مثلا چی؟ مثلا اینکه خب چرا نگفت ضرب امرون زیدن، چرا گفت ضرب زیدون، یعنی چرا اون میاد فاعل رو حذف میکنه، یا مثلا میتونستی بگی نستعینو که، چرا گفتی ایاکه نستعینو؟ اینا میشه علم بلاغت دیگه، یعنی یکی از بخش‌های کاری علم بلاغت اینه. حالا علم بلاغت میاد طبیعتا باید به ما جواب بده که آقا چرا تو فاعل را حذف میکنی؟ متنی که انتخاب شده از کتاب جامع الدروس که از کتاب‌های معاصرین صفا قلائینی، صرف صادم خیلی متأثر از این کتاب بوده، ولی خب البته اشتباه هم داره، یعنی کم اشتباه نیست که از کتاب‌های پر اشتباه، ولی خب اگه نگاه کنن دوستان ممکنه معتادش بشن چون خیلی مطالب دستبندی شده و ترتمیز و اینها، و غالبا هم همیشه همینه دیگه، یا باید فضای آموزشی رو حفظ کنی، فضای علمی رو ضعیف کنی، یا برعکس. و به خاطر همین هم شد بعضی از نکات توی جامع الدروس هست که باعث شده این کتاب یه مقدار از عیار علمیش بیفت. ولی خب تو این قسمت متن خوبی داره. ببینید عبارت رو میفهمد، الفعل المجهول، اولا فعل مجهول رو تعریف میکنه، کم کم هم دیگه حالا دوستان وارد سندی باید بشن، رو نوع خوندن من دقت کنید، هیچ وقت نباید وقف به سکون کرد تو متن خوانی. الفعل المجهولو، فعل مجهول، فعل مجهول. این فعل مجهول صفت و موصوفه یا مضاف مضاف الیه؟ چه فرقی داره از نظر معنایی؟ اینجا اگه بود مثلا فعل المجهول، به جای الفعل المجهول اگه بود فعل المجهول، یه الفعل المجهول داریم، یه فعل المجهول داریم. اسناد؟ نه نه، دوتاش ترکیبه، فعل مجهول، فعل مجهول، زن خبر میخواد دیگه، فعل المجهول اینجوری. الفعل المجهول و فعل المجهول چه فرق داره؟ یعنی نگاه کنید، این خودتون فهمیدید صفت، این اضافه است، فعل مجهول. میخوام اینو کمکتون کنم که بعداً یه جایی میبینید تا بتونید تشخیص بدید که آقا این اضافه است یا صفته. یعنی نگاه کنیم ببینیم که اون از چیزی که اول اومده استقلال داره یا نداره. آره دیگه، این که قطعا از نظر لفظی فرق میکنه، این حرف الان نداره، این داره. از نظر معنایی چی؟ خب این هم صفت دیگه، دوتاش اصلا نداره. یعنی فرق بین ترجمه این دوتا چیه؟ از فعل مجهول با فعل مجهول چه فرق داره؟ متعلق از هم معنایی من بگید، لفظی ها و نحویش رو بلکنی، این هم معرفه هست. خب مثلا میگم ذهب ابو علیین، رفت پدر علی، تو اضافه میگید مهم علیه، ابو دیگه پدر رفت، من تا پدر یکی پدر علی، یعنی دوتاش اینا قیدن، یکیش قید صفته، یکی نحو اضافه دیگه. تو فارسی تفاوت اضافه با صفت رو بگید، بعد حالا بریم توی عربی بفهمیم چیه. مثلا گل زیبا رو چرا اضافی نمیگیریم میگیم صفته؟ خب مگه توی ترکیب اضافی هست؟ مثلا میگم گل علی، مگه اسناد هست؟ اسنادشو نفهم چرا میگید اسناد، مبتدا خبر که نداره. خب اون یکی نسبت ها، نه نگید اسناد، نسبت دادن، اختصاص دادن. ببینید بیایم تو مثال اول این فارسیشو بفهمیم، وقتی میگی گل زیبا یعنی یه گلی هست که این گل زیباست، ولی همین زیبا رو فرض کنید اسم یه نفری باشه، میگم گل زیبا، یعنی یک فردی هست به نام زیبا، یک گلی هم داره، یک گلی هم داره. اینجا یه چیزه، زیبا داره توضیح میده گل رو، ولی اینجا دو تا چیزن که این اولی اختصاص داره به دومی، این گل مثلا فردی است به نام زیبا. خب حالا چه استفاده بکنیم؟ یه وقت من میخوام بگم فعلی که مجهول است، یه وقت این آقای مجهول یه فردی است، یه چیزیه که این مال اونه. وقت حالا من از شما پرسم فعل مضارع، فعل مضارع این چجوریه؟ وصفیه، یعنی فعلی که چنین صفتی دارد مضارع، یا مضارعا یه تعریفی دارن فعلی که برای مضارع. ها این فعل مضارع است، مثلا میگه فعل المضارع، میگیم الفعل المضارع. الفعل هم اگه بگیم درسته ها، ولی خب بیشتر اینجوریه. اینجا هم همینه، قطعا نمیخوام بگیم فعلی که برای مجهول است. اگه بگیم البته اشتباه نیست که مجهول های ساختارهای دارن، این فعلیه کمال مجهوله، ولی اینجا الان میخوام بگیم فعلی که خودش مجهوله. تفاوت معنایش پس اینه که آیا میخوایم اینو توضیح بدیم یا میخوایم اینو بند یه چیزی بکنیم. حالا اگر دوستانی هم منظورشون اسناد همین بود که درسته، ولی خب نگید اسناد، بگید اختصاص، بگید نسبت، این تفاوتش. حالا الفعل المجهول، فعلی که مجهوله صفتی، از کجا فهمیدیم صفت؟ دوستان گفتن دیگه، چون هر تاش الف و لام داره و مضاف هم الف و لام نمیگیره، پس نمیتونه قطعا مضاف مضاف الیه باشه. خب تعریفش چیه؟ ما لم یذکر، لم قبلا خوندی جزم میده به مضارع، و مجهول میخونم، مجهول میخونم چون ذکره متعدیه. و ما الان اینجا قطعا ببینید چیزی که داریم، ذکر فاعله فی الکلام، اینه دیگه، لم یذکر فاعله فی الکلام. میخوایم بگیم ذکر نشد، خب این ذکر نشد و من اگه با ذکره به فعل حالت معلومی بگم درست نیست، چون این فعل متعدیه، معنی ذکر کردنه، باید مجهولش کنم تا معنی شدنش بیاد تو جمله. ما لم یذکر فاعله فی الکلام، از چجوری بفهمیم که فعل لازمه یا متعدیه؟ حالا همین فعل از کجا بودیم لازمه یا متعدیه؟ ذکره معنی ذکر شدن یا ذکر کردن؟ مفعول نیامده. هی که مضاف الیه فاعله. سلام علیکم، بفرمایید. دیگه خب از کجا بدونیم که این فاعل فاعلشه یا نافاعلشه؟ ببینید اگر ذکره، دقت کنید، اگر ذکره معناش باشد ذکر شد، اون وقت اینجا میشه ذکره فاعله، اون میشه فاعلش. اگر ذکره به معنای ذکر کرد باشه، ذکره معنای ذکر کرد، طبیعتا من اگه اون وقت بخوام اینجا یه چیزی داشته باشم، این باید بشه ذکره تا بشود این فاعلش، که این که بشه نافاعلش، و به تبع اینم دیگه باید بشه معناش همون ذکر شد. یعنی آیا ذکره معناش ذکر شدنه که این بشه فاعلش، یا ذکره ذکر کردنه که من این باید ذکره بخونم این بشه نافاعلش؟ بس به این برمی. از کجا اینو بفهمم؟ نه کجا میشه فهمید؟ یعنی کی ذکره بخونم کی ذکره بخونم؟ خب لغت، یعنی یکی از راهاش اینه که بریم سراغ لغت ببینیم که آقای ذکره شما به معنی ذکر شدنی یا به معنی ذکر کردنی. اگه معنی ذکر شدن بود اینو معلوم بخونم، اگر به معنی ذکر کردن بود اینو مجهول بخونم. ذکر شدن معلوم، ذکر کردن مجهول، چون قطعاً چیزی که من تو جمله دارم همینه دیگه، فاعل در کار نیست. میخوام بگم اون فاعل ذکر شده، فاعل ذکر شده در فارسی رو من با ذکر فاعله باید بگم یا با ذکر فاعله؟ دقت کردید؟ من یه چیزی میخوام بگم، میخوام بگم فاعلش ذکر شد. من از شما میپرسم اینو باید بگم ذکر فاعله یا بگم ذکر فاعله؟ سوال، بگم ذکر فاعله یا بگم ذکر فاعله؟ اینو از همین الان دیگه باید بتونیم استفاده کنیم، از این بحثی که تا الان خوندیم باید بتونیم جوابشو برسیم. میگه بستگی داره، اگه ذکره لازم است باید بگی ذکره فاعله، اگه متعدی معنی ذکر کرد و تو میخوای بگی فاعلش ذکر شد باید مجهولش کنیم، باید بگی ذکره فاعله. اینو فهمیدن همه؟ حله؟ واضحه؟ خب بله. نه دیگه، بچه مجهولش کنیم. مثل ذهبه معنی مثلا رفت، مثل طهاره مثل پاک شد. الان طرف میگه آقا میخوام بگم دستم پاک شد، بگم طهاره یدی یا بگم طهره یدی؟ میگه بستگی داره. ببین اگه طهاره لازم است بگو طهاره یدی، اگه متعدیه باید مجهولش کنی تا معنای دستم پاک شد بده. خب بعد میری لغت نگاه میکنی میبینی که لازمه، پس لازم نیست مجبورش کنه، اصلا معنی نمیده مجبور کردنش، باید بگی ته و ریدی تو دستم پاک شد، مگه اینکه بری توی باب دیگه. خب چی؟ ذهبه. خب زهبه نداریم. خب نه دیگه، زهبه خالی نداریم، معنی نمیده دیگه. یعنی چی زهبه؟ زهبه الى المدرسه. خب خب به جهت اینکه نافعالش جار و مجرور شد. فقط تو فعل لازم تنها مجوزی که داریم اینه که جار و مجرور رو نافعال کنیم. ولی الان بحث ما اینه که یک اسم ظاهری میخواد به عنوان فاعل یا نافعال قرار بگیره. یعنی بحث ما الان فعلا مجهول به حرف جر نیست. تو مجهول هایی که نائب فاعل ما اسم ظاهرن، اینجا من میپرسم الان دستم پاک شد طهوره بگم یا طهره بگم؟ میگی چون لازم است بگو طهوره. این دوستانی که متقانی اینقدر دغدغه دارن، یک کلید ها، یه راه در واقع درگاهیست برای ورود به متقانی. از کجا فهمی فعل معلوم بخونم یا مجهول؟ نگاه کن ببین اون معنایی که میخواد برسونه معنای لازمیه یا معنای مجهولیه. خب بعد دیگه مشکل حل میشه. بله یه وقت بود که یه جایی قطعا میتونم این فاعل است، اینم مفعولشه. خب اینو که نمیتونم مجهول بخونم مگه دو مفعولی باشه. ولی وقتی میبینی یه چیز بیشتر نیومده، اون فاعل ذکر شد و ذکره بگم یا ذکره بگم، دستم پاک شد و طهوره بگم یا طهره بگم، اینو چون میدونستیم راحت تیک زدیم. اینو چی از کجا بدونیم؟ دوستان میگن لغت. بریم لغت ببینیم که ذکره آیا در واقع به معنای ذکر شده یا معنی ذکر کرد. اگه ذکر کرد بود بعد مشهولی بخونیم. یه رای کنکوری هم داره که البته این رایش مثلا 60 درصد ممکن جواب بده، ولی خب چیز خوبیه. توی صرف کاربردی هم داریم تا دقیق‌تر و علمی‌ترش رو. این راه کنکوریش یکم غیر علمیه ولی خب جواب میده. ببینید چون ذهن ما فارس‌ها با خیلی از ماده‌های عربی عجین شده بود، یه تصور نسبت به ماده‌های عربی داریم. مثلا فرض کنید که ماده خرجن، بعد به زید میگیم آقا زید خارجه یا زید مخروجه؟ اون کسی که بیرون رفته خارج، نمیگه اصلا میگه مخروج نداریم. از این نکته استفاده میکنیم که اسم مفعول همیشه از فعل مجهول گرفته میشن. اون چیزی که اسم مفعول نداره یعنی فعل مجهول نداره، چون اسم مفعول یعنی کسی که روش کاری واقع شده دیگه. وقتی مخروج نداریم، مخروج یعنی خارج شده شده، نداریم دیگه، چون خود خارج یعنی خارج شده دیگه، مخروج معنی نمیده. وقتی اینو نداریم به تبع فعل مجهول نداریم. فعل مجهول نداشته باشیم یعنی لازمه. و حالا مثلا فرض کنید اینجا الان اسم مفعولش چی میشه؟ مذکور یعنی ذکر شده، ذاکر یعنی ذکر کننده. از همین میفهمیم که این حتما متعدیه، چون مذکور داریم، مذکور یعنی ذکر شده. ولی مثلا فرض کنید مطهور نداره، مطهور نداره، طاهر شدهش به خود طاهر میگن، مثلا همین خارج. مطهور نداریم تو عربی. ببین این اسم فاعل همیشه معنی فعلش رو میده دیگه. وقتی فعلش معنی خارج شده، اسم فاعلش هم معنی خارج شده است، یعنی اون معنی خودش رو میده دیگه. اینجوری نیست که معنی دیگری بده. الان خارج رو شما چی معنا میکنی؟ زیدون خارجون، زید نگیم بیرون، زید خارج. اسم فاعلی بگیم، خارج شده است یا خارج کننده است؟ خارج شده است دیگه، همون معنی فعلش رو میاره تو اسم فاعل. وقت مخروج رو چی میخوای معنا کنی؟ خارج شده شده، این که نیست دیگه. این هم همینه. وقتی طهاره خودش به معنی پاک شده، طاهر میشه پاک شده، بعد مطهور رو چی میخوای معنا کنی؟ خود طاهر این کارو میکنه. لازم به رای کنکورش اینه که از این فعل اسم مفعول بسازیم، ببینیم که تو ذهنمون مأنوس هست یا نیست. اگر مأنوس بود متعدیه، اگر نبود متعدی نیست. البته چون ذهن ما ذهن محدودی است نسبت به لغت‌های عربی، عرض کردم 60 درصد 50 درصد این ممکنه جواب بده، ولی تو فعلای دم دستی جواب میده. نگاه می‌کنی این انصافا خیلی نامعنوسه، ولی بعضی چیزا مثلا نه معنوس‌تر. الان میتونم از شما بپرسم مثلا ماده تلفه، میخوام بگم مثلا فرض کنید قلم تلف شد. البته تلف بیشتر برای حیات داره، حیات است. حالا بالفرض قلم تلف شد، بگم تلف القلمو یا بگم تلف القلمو؟ متلوف. اون چیزی که از بین رفته نشدیم میگن متلوف، مثلا میگن تالفه. متلوف اصلا یه جوریه، تالف هم نشد، حالش کنه. وقت از همین استفاده میکنیم متلوف آقا مثلا واژه خیلی ناآشناییست، لذا حتما این لازمه، لذا میگم تلف القلم و میگم تلف القلم. این هم حالا موارد زیادیه، این هم استفاده خواهیم کرد ازش تو تمرین ها. یعنی کنکوریش اینه که ازش اسم مفعول بسازیم، اگه اسم مفعولش ناآشنا بود بگیم این احتمالا لازمه. بله خب این حل میشه، اشکال نداره. حالا با همین قاعده من مجهول میخونم. غلط. اصلا معنی نمیده یعنی چی زهب تو.
اصلا با استاد همه افعال مجهولی توی همه سیه در واقع ترجمه نداریم.
نه ببینید، فعلهای لازم فقط و فقط نائب فاعلش میتواند جار و مجرور باشه. لذا زهب تو غلط. چرا؟ چون نائب فاعلش داری ضمیر قرار میدی. ذهبت بدون شک غلط. بله وقت میگفتی ذهب الی المدرسه، ذهب صباحو مثلا، ظرف مصدر اینا میومد نائب فاعل واقع میشد، خب بله. ولی ذهبت قطعا غلط بدون هیچ تردید، مثلا فکر نمیخواد معناش هم نمیرسیم ما، چون من تو فرآیند مجبور کردم باید فاعل رو حذف کنم بعد نائب فاعل رو بیارم به جاش. این تویی که الان نائب فاعل میذارید این چی بوده؟ مفعول بوده. خب مفعول که نداشت، فاعل هم اگه میگی فاعله که فاعل باید حذف میکردی، پس ذهب تو قطعا غلطه. یعنی یه تقسیم دوگانه است دیگه. وقتی میگی ذهب تو، من از شما میپرسم این توه چی بوده؟ اگر میگی فاعل بوده، خب این که باید حذف میشد. اگه میگی مفعول بوده که این لازم است، مفعول نداره، ولی لذا این قطعا غلط. ذهب تو ذهب از سباخو. نه مثلا میگم ذهب علیون سباحن، ظرفم میتونه جار مجرور، ظرفم میتونه نافال واقع بشه. اینا فقط مفعولون به ندارن بیشارا، ولی بقیه چیزا که میتونن داشته بشه. چی؟ نمیشه بدون فال ذهب است مشهورش نکن. خب حالا مشهورش کنم. خب شما میخواید مجهول کنید، چیزی دارم که نافال قرار بدم، بله این هست، این هست دیگه. لذا می شود ذهب صباحون، در هنگام صبح رفته شد. در هنگام صبح رفته شد، کما اینکه اون مثال اون جلسه می زدیم سیمر رمضانو، ما چی معنا می کردیم؟ سیمر رمضانو، ماه رمضان روزه گرفته شد، یعنی در ماه رمضان روزه واقع شد. اینجا هم همینه، این در هنگام صبح رفتن واقع شد، فقط مفعول نداره، مفعولون به نداره، ولی ضبطو نمیشه گفت. خب الفعل المجهول و مالم یذکر فاعله فی الکلامه بل کان محذوفا، هوی کان میخوره به آفرین، میگه فاعلش محذوف است. چرا فاعلش محذوف است؟ تعلیل برای کان محذوفا، لغرض من الاغراض، به جهت یکی از اغراضی که میخوایم بگیم. پس اغراض بلاغی حذف فاعل رو میخواییم بخواییم. امال الایجاز، میخوایی خلاصه گویی کنی، نمیخوایی طول و تفصیلش بدی، یعنی اصلا جای طولانی کردن نیست، فاعل رو نگو چه نیازی داری بگی، میخوایی کوتاهش کنی. همه میدونن دیگه، یعنی به خاطر اینکه اینقدر واضح است، هم طرف میدونه هم که هر دفعه هی تو اینو میای میگی بعد تکرارش میکنی، میخوایی کوتاه صحبت کنی. اعتماداً علی ذکاء السامع، اما حرف تفصیله، بعداً میخونیم، هی تفصیل میده، میگه اما اینجوری اما اینجوری اما اینجوری. پس اما للایجاز اعتماداً علی ذکاء السامع، یه وقت کوتاه میکنی، اعتماد میکنی به ذهن طرف مقابلت که آه میفهمه دیگه. مثلا فرض کنید بچه تو خونه یه نشتی انداخته، حالا نمیخواد جلوی روش بگی اون این کارو کرده، مثلا میگه که این مثلا شیشه آب روی فرش چپه شده، چون خودش میفهمه دیگه، آقا این که من که نبودم، تو هم که نبودی، نفس با هم که اینجاست دیگه. پس یه وقت حذف میکنی اعتمادن، اعتمادن مفعولون نقشش مفعولون مفعولون له، آفرین مفعولون له، یعنی به خاطر اعتماد کردن، چون اعتماد کردی موجز میگی. اما للعلم به، یا طرف میدونه اولی به خاطر ذکا بود، یعنی باید یکم فکر کنه ها این بچی نگفت، ولی دومی به خاطر اینکه همه میدونن، میگه آ خلق الانسان، و انسان خلق شده، خب همه میدونن دیگه خالق انسان کی، هی هر دفعه تو قرآن بگه خلق الله الانسان، چرا همه نیاز نیست، همه میدونن. اما للجهل به، یه وقت خود بیچاره متکلم نمیدونه لذا مجهول میگه، میگه ماشینم را ماشینم برده شده است، خب نمیدونه کیه به کی نسبت بدم، ها نمیدونم قلمم دزدیده شده است، خب بگم دزد دزدیده است، خب بله دیگه دزد میدزده دیگه، مثلا کس دیگه که نمیاد، طلبه که نمیاد به دزد، دزد میدزده. البته ما چیزایی بالاخره تو عمرمون دیدیم که خوب آدم کلکسیون کنه، آدم خلوچل زیادن بالاخره تو همه جا، بعضیاشون هم میان حوزه اشتباهی. خب اما للخوف علیه، یا برش میترسی، اگه من اسمشو ذکر کنم جانش در خطر بیفته، میگن کی این کارو کرده، میگه نمیدونم این مثلا در شکسته شده، الان بگم علی در رو شکست، خب میان میگیرنش مثلا ازش بازخواست میکنن. اما للخوف منه، ازش میترسی، گفته اگه اسم منو بیاری ها دیگه خلاصه حساب با کرام الکاتب، للخوف من، ازش میترسی. اما لتحقیرهی، اصلا شأنش در واقع شأنت عجل است از این که بخوای اسمشو به زبون بیاری، مثلا میگی قتل علیون، حالا من چه دایی دارم الان بیام اسم ابن ملجم وسط کار بیارم، میگی قتلت فاطمتو وسط کلام یه اسم نکره بیارم که خب کلاممو بیریخ کنه، بخوام معلوم بگم باید قاتل رو بگم دیگه، ولی میگم قتلت فاطمتو، حالا قتل هر کسی. خب پس اما لتحقیرهی فتکرم لسانک عنه، لسانک عنه، پس تکریم میکنی، منصوبی خوندم بعدا میخونید چرا منصوبی خوندیم، تکریم میکنید زبانت رو از اون، اصلا زبونم عجل از اینه که بخوام اسم اونو من به زبون بیارم. و اما لتعظیمهی تشریفا له فتکرمه ان یذکر ان فعل ما لا ينبغي لمثل ان يفعل، دقت کنید ترجمه رو، یه وقتم اسمشو نمیاری برای اینکه بزرگش کنی، برای که طرف رو گرامی بداری، تشریفا له شرافت بهش بدی، چیکار میکنی؟ ذکر در واقع باز میداری از ذکر کردن، او رو گرامی میداری به اینکه بخوای ذکرش کنی. که اینجوریه، یعنی خودتو نگه میداری از اینکه بخوای ذکر کنی، که اینجوری ان فعل ما لا ينبغي لمثل ان يفعل، یه کاری کرده که در شأنش نبوده، منم مجهولی میگم، میخوام گرامی بدارم او رو، یه آیت الله العظما، حالا یه جای عصبانی شده یکی رو زده، به جایی که بگم حضرت آیت الله العظما فلانی این آقا رو زده، میگم این آقا زده شده، این آیت الله فلانی رو که فاعل من باشد رو دارم تشریف میکنم، تعظیم میکنم، ان فعل ما لا ينبغي لمثل ان يفعل، کاری کرده که سزاوار نبود برای مثل این فرد که این کار رو انجام بده، لذا من اسمشو نمیارم که آبروش حفظ بشه. و اما لابهامه علی السامع، یکی از مهمترین اغراض بلاغی مجهول کردن همین آخریه، میخوای سامع تو کف بماند، چرا؟ چون وقتی گذاشتی تو کف جانش آماده میشه برای که بعداً فاعلشو بگی، لذا ما میگیم فاعلش به فعل اصلاً داده نشده، مثلا فرض کن اگه همینجا بگم خرج، یا مثال بهتر ضرب زیدون، ضرب زیدون، زید زده شد، و ضاربه علی، ببین نگه این جمله، خب چه کاری، اول مجهول میکنی بعد دوباره باز میگی و ضاربه علی، اگه میخواستی بگی ضاربه علی هم اول میگفتی ضرب علیان زیدن، ولی این زیباتره چون اینجا یک چاه میکنی، با توجه به این نکته که تو معنای فعل مجهول میگفتیم که اصلا داد میزنه آمه یه فعالی دارم، میگی زید زده شده بعد و ضاربه علی، ولی اگه همونجا میگوی ضرب علیان زیدن، اصلا اون غرضی که داشتی رو نمیرسون، لذا زوره و زیدان یک ابهامی ایجاد میکنند، حالا بعدش هم میگی، از اینجور چیزا تو آیات روایات زیاد داریم، اول فعل مجهولی میگه بعد دوباره فاعلشو میگه، این به خاطر اینکه میخواد همین ابهام ایجاد کنه، بعدش حالا در موردش صحبت میکنه. خب این در مورد نگاهی به کتاب دیگر، تا اینجای بس. صفحه 97 دو تا هم‌اندیشی داره، دومیشو عرض کردیم. یوز کر، چون با لم مجزوم شده.
یوز کر درسته؟
چی؟ حالا همانش میگم، حالا چشم یوز کر، آره این مجهوله، یعنی گرامی میداری او را که بخوای ذکرش کنی، نمیگه اسمش ان یوز کر هست دیگه. آره اینجا ان ناسب هست. خب دو بله بفهمید.
خبر کانه چی میشه؟
کدوم خبر
میشه؟
کدوم کانه؟ محذوفن دیگه، محذوفن.
محذوفن خبرش؟
بله.
بعد اعمال ایجاز و الی آخرش چی میشه؟ نه چش که مرتب تکرار میشه، نه خبر کانه نمیشه؟
نه نه، اونا در واقع یه جور عطفند به اون غرض. ما از حروف عطف، عطف تفسیره، همه عطف به غرض شدن. این اون غرضا چی هن؟ لغرضن، یه وقت للایجازه، یه وقت للعلم، یه وقت للجهل، اینا اینجوری. چرا؟ این فعلا مالایم بقیل مستر، اون وقت باید یه جور دیگه معنا کنید. ما هر سال دوتا احتمالشو میگفتیم، این سال نگفتم دیگه، شاید پارسال هم نگفتم. ان فعل ما لا ينبغي لمثل، اگر یک کاری انجام دهد که سزاوار مثل اون نیست، یه وقت کار خیلی سوتیه واقعا، این کار اشتباهه، یه وقت هم یه کار خیلی عظیمیه. من خب نوعاً برای چی اسمشو نهاره وقتی یک کار بزرگ انجام بده خواهی تعظیمش کنی؟ بذار به نظر میاد این همین چیزی که امسال عرض کردم، یعنی به نظر میاد کار پلشتی انجام داده ولی خب شأنش عجله، مثلا نمیارم تا تعظیم بشه، بزرگ داشته بشه. انزل القرآن یعنی شأن خدا عجل است از اینکه بخوام اسمشو ببرم، این بعیده، یعنی این تعظیم الله نیست. انزل القرآن قطعا کسی نمیگه تعظیم الله. آره این میشه مثلا برای للعلم به. خب هماندیشی دو تا سوال داره. سوال دومشو گفتیم، افعال مجهول متعدی و حرف جر رو چگونه به فارسی ترجمه کنیم. عرض کردم از سیاق وقع، وقف، مصدر به اضافه جار و مجرور. اما اولی عبارت فعل معلوم آن است که فاعلش معلوم باشد، فعل مجهول آن است که فاعلش معلوم نباشد. اینو نقد کنیم. نقدش چیه؟ اشکال داره اینجور تعریف کنیم؟ آه معلوم بودن و مجهول بودن رو ملاک قرار ندیم. همین الان گفت للعلم به، بعضی وقتا اون مفعول حذف میشه. لذا پس این تعریف قطعا غلطه. فکر میکنم جامع الدروس همینجوری معنا کرده بود، اگه اشتباه نکنم. یعنی لذا میگم بعضی وقتا یه جاهایش ضعف علمی داره به جهت همین نکته است. خب بریم سراغ تمارین به میزان وقتی که داریم، دو سه دقیقه البته چون استراحت هم میخواد بکنید. تمرین شماره 5 رو میذاریم به عهده خودتون، اینا واضح هست. فقط در مورد یذهب بهم آقای گنجری خانی معناش چی میشه؟ بله بار و معنی معیت گرفتید ها. اگه تعدیه خواسته باشه چی؟ بله اگه اینجوری بود، یعنی چون ذهبه دو تا معنا داشت دیگه، یه معنای مصاحبت داشت که مثلا وقتی میگفتم که ذهبه علیون بهم یعنی معهم، علی رفت باهاشون. حالا مجهولش ذهبه بهم یعنی رفتن به همراه آنها واقع شد، حالا کی رفته نمیگم. ولی اگه معناش با تعدیه خواسته باشه چیکار می‌کنی؟ تعدیه خاصه ها اون معلوم میشه، بعد مجهولش چی میشه؟ برده شدن. ببینید ذهب علیون بهم، ذهب علیون دیگه اگه این بابا تعدیه خاصه باشه، ذهب دیگه لباس متعدی پوشید، لذا معناش شد برد دیگه، معناش رفت نیست. این دیگه قابل مجهول کردن هست، این میتونی با هم مضابطه کلی بریم سراغش، یعنی برد رو تبدیل کنیم به بردن، نونشو حذف کنیم، هه بیاریم برده شده، بعد بگیم ذهب بهم. ذهب بهم چی معنا کنیم؟ بردش برده شدند. ببینید ذهب علیون بهم معناش این بود که رفت علی اونا رو به معنی این که یعنی برد علی اونا رو، برد علی آنها را، حالا اونا چی شدن؟ برده شدن. زهبا به هم پس آره یوز هبو به برده می شوند. آره برده می شوند. طبیعتا منظور این مثاله، چون تعدیل خاصه خواسته مثال بزنه، چون اصلا کتاب اونو نگفت دیگه، نحوه ترجمه با وقعه رو نگفته، طبیعتا از اونم نمیخواد. خب ولی دیگه ما که بر اساس اون یعنی خواسته بر همون متد های معقول، این باب ظاهرا باب تعدیل خاصه است. خب اینم از این یه بمونه، بقیهش انشاءالله یه استراحتی هم بکنن دوستان برای جلسه بعد. جلسه بعد یه کمی تمرین میکنیم، وارد تغییرات لفظی انشاءالله میشیم. دوستان حتما پیش مطالعه و حالا نکات بعدیش هم که انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.